انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین آنچه که در این برنامه خواهیم پرداخت. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارگزاران حج، پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان در قطر، و تشکیل کمیسیون تخصصی زنان و خانواده برای مهاجرین افغانستان در مشهد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار دستاندرکاران و کارگزاران حج، فریضه حج را مجموعی استثنایی و ممتاز از ارزش‌های مورد تمجید اسلام خواندند و با اشاره به وجود مفاهیم سیاسی ضروری نظیر وحدت، دفاع از مظلومان و برائت از مشرکین در حج تاکید کردند. در حج عروج اخلاقی و معنوی و روحی و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی مادی قرار می گیرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به وجوه مختلف حج افزودند: در حج در کنار مظاهر معنوی شاهد مظاهر حیات اجتماعی اسلام همچون وحدت، برادری و یکرنگی، تجمع مردمی در عرفات، مشعر الحرام و منا و تحرک و طواف و سعی هستیم و همزمان با این مظاهر برجسته تجلی باشکوهی از اخلاق، برادری و گذشت به نمایش در می آید. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به وجود مفاهیم سیاسی ضروری نظیر وحدت، دفاع از مظلومان و برائت از مشرکین تاکید کردند:
از جمله خطاهای بزرگی که می شنفتیم همیشه، حالا هم گاهی از بعضی از زبانهای بی مبالات نسبت به حقایق اسلامی صادر می شود، این است که حج را سیاسی نکنید. یعنی چه سیاسی نکنید؟ آنچه که ما در حج لازم داریم از امور سیاسی عین تعالیم اسلام است. ایجاد وحدت یک امر سیاسی است، این امر اسلام است، این عبادت است. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. در حج ما از ملت فلسطین یا مظلومین دنیای اسلام مثل مظلومین یمن و دیگران اگر دفاع میکنیم و حمایت میکنیم، این البته کار سیاسی است، اما سیاستی است عین تعالیم اسلامی. دفاع از مظلوم یک فریضه است، خودش واجب است. این اتفاق میفته. یا براءت از مشرکین، اگر چنانچه روی مسئله براءت تکیه میکنیم و اصرار میبرزیم و اون رو انجام میدیم که باید به بهترین وجه انشاءالله همه ساله انجام بگیرد، این به خاطر این است که این یک فریضه اسلامی است. ان الله بریء من المشرکین و رسوله، مؤمنین هم برعاء از مشرکینن. انا برعاء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده. اینا همش مال دینه. بله سیاست است در عمل حج، کار سیاسی است، اما این کار سیاسی عیناً همون تکلیف دینی است، عیناً همون عبادت است.
رهبر معظم انقلاب در ادامه تاکید کردند که در کنار حرکات سیاسی دینی، اقدامات سیاسی غیر دینی و شیطانی هم وجود دارد. ایشان در همین رابطه فرمودند:
اینی که بیان منع کنند از این حرکات سیاسی اینجوری، اونم یه عمل سیاسی است، متأ سیاست غیر دینی، سیاست ضد دینی. اینی که بگن حق ندارید به آمریکا در حج بگید بالای چشمت ابروز، بله این یک حرکت سیاسی است، متأ حرکت سیاسی شیطانی است، حرکت سیاسی غیر اسلامی است. اما این که شما اونجا ابراز براءت کنید از هر مشرکی، از هر ضد اسلامی، اینم حرکت سیاسی است، متأ سیاست عین دینه، سیاست دینی است. اینا نکاتی است که باید ما در مورد حج بدانیم.
رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند براءت از مشرکین یک فریضه اسلامی و یک کار لازم است و به همین دلیل ما اصرار داریم که این موضوع هر سال به بهترین وجه انجام شود. حضرت آیت الله خامنه ای در مورد الفت و برادری میان مسلمانان اهل تشیع و تسنن در مراسم معنوی حج فرمودند:
یکی از چیزهایی که خیلی مهم است در حج همین مسئله الفت و برادری است. در روایات صادره از ائمه هدی علیهم السلام تأکید شده است، تحریض شده است که در مسجد الحرام یا مسجد النبی با کسانی که شیعه نیستند با اونها نماز بخوانید، در نماز اونها شرکت کنید، با اونها اقتدا کنید. روایات ماست. این الفت است، این ایجاد الفت بین برادران مسلمان است. اینی که من شنیدم حالا بعضی اصرار دارن که در محل کاروانها و هتلها و غیره نماز جماعت برگزار کنن، این سیاست درستی نیست، روش درستی نیست. برمن داخل مردم با بقیه مسلمانها تو مسجد الحرام در صفوف منظم نماز در مسجد النبی شرکت کنن، در اجتماعات بزرگ مسلمین تشکیل امت اسلامی، جز به اون چیزهاییست که در حج وجود داره.
حضرت آیت الله خامنه ای حقایق و معارف اسلام را ضد منش ظالمانه مستکبران خواندند و تصریح کردند پایبندی جوامع اسلامی به مبانی و شریعت اسلام و تسلیم نشدن آنها در مقابل زورگویی ها مایه پیروزی و پیشرفت و صلاح و نجات امت اسلامی خواهد بود. حج علاوه بر آن که عمل به دستورات الهی و انجام مناسک دینی است، از مظاهر مهم حیات اجتماعی اسلام نیز محسوب می شود. رهبر معظم انقلاب در سخنانشان در این زمینه با جنبه‌های مهمی همچون وحدت، برادری و یکرنگی، تجمع مردمی در عرفات، مشعر الحرام و منا و تحرک و طواف و سعی اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در همین راستا براءت از مشرکین را نیز یک فریضه اسلامی و یک کار لازم برشمردند. ایشان در عین حال تأکید کردند که در کنار حرکات سیاسی دینی، اقدامات سیاسی غیر دینی و شیطانی هم وجود دارد، همانند این که بگویند در حج به آمریکا اعتراض نکنید و یا از مشرکین ابراز براءت نکنید. تجلی وحدت مسلمانان بی تردید یکی از مهمترین جلوه‌های سیاسی فریضه حج است. در مراسم براءت از مشرکین نیز مسلمانان عظمت امت اسلامی و اتکا به قدرت لایزال الهی را بر رخ بدخواهان و دشمنان می کشند. از این دیدگاه حج فرصتی برای اعلام مواضع در موضوعات مورد قبول امت اسلامی، به ویژه در خصوص موضوع فلسطین، و بیان حقایق درباره تهدیدها و خصومت ورزیها علیه امت اسلام است. در شرایط کنونی نیز دخالت‌ها و حضور شرارت‌آمیز آمریکا در کشورهای اسلامی و منطقه و ایجاد گروه‌های تروریستی تکفیری از مسائلی است که همچنان بر جغرافیای جهان اسلام سنگینی می‌کند. اما ارتباط زنده و مستقیم داریم با کارشناس مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر ظهوری حسینی. آقای دکتر درود بر شما باد.
سلام و درود درود خدمت شما و همه همکاران و عزیزان شنونده.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. رهبر معظم انقلاب با دستاندرکاران و کارگزاران حج دیدار داشتند و در بخشی از بیاناتشان تاکید داشتند روی بحث وحدت و برادری میان امت اسلامی در مراسم حج و حتی اشاره به بحث نماز داشتند که ما در روایات داریم که شما میتونید به غیر شیعه هم اقتدا بکنید و در کنار اونا و همراه با اونا نماز بخونید و تاکید داشتن رهبری روی همین مسئله. تحلیل و توضیح شما را در ارتباط بشنویم آقای دکتر.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که همونطوری که رهبر معظم انقلاب در رابطه با کنگره عظیم حج بیانات زیبا و شیوایی را فرمودند، راهگشای امت اسلامی در سراسر جهان هست و این که یک یادگاری از حضرت امام راهب رحمت الله علیه برای جامعه مسلمانان به ارث گذاشته شده بحث وحدت هست و همین فتوای تاریخی حضرت امام که اقتدا کردن و پشت امام جماعت اهل تسنن در مکه معظمه مثل اقتدای به آقای امام زمان هست. این بزرگترین نکته ارزشمند فتوایی اهل تشیع و رهبر راحل انقلاب حضرت امام هست که امروز سلف مخلصش حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب داره این موضوع رو دنبال میکنه. در واقع وحدت مسلمانان در هر شرایط واجب و فرض هست و اینکه این کنگره عظیم حج در واقع یکی از مانورهای بزرگ قدرت امت اسلام محسوب میشه و در این راستا با توجه به شرایط فعلی جهان و شرایطی که کفار و صهیونیست ها بر علیه مسلمانان تهاجم کردن، وحدت یک فریضه واجبی است و باید به این بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب توجه بیشتر بشود و این که امروز آزادی فلسطین در گرو همین وحدت هست و سلطه‌ای که دشمنان میخواهند بر مسلمانان تحمیل بکنند و کشورهای مرتجع و کشورهای مزدور خارجی ها و مزدور کفار را امروز بر مسلمانان میخواهند مسلط بسازند و خود کفار همانند صهیونیست های اسرائیل که میخواهند فلسطینی ها را از زمین آبایی و اجدادیشان بیرون برانند، همه اینها مستلزم وحدت امت اسلام هست و ملت های مسلمان با توجه به همین بیانات ارزشمند و با توجه به اون وحدت آفرینی هایی که حضرت امام راهب رحمت الله علیه کردند میتونند ناجی همه مسلمانان و ناجی بیت المقدس شوند.
آقای دکتر، یکی از مسائل بسیار جدی در حج بحث براءت از مشرکین هست و مقام معظم رهبری هم در سخنانشان تاکید داشتند که ما در کنار حرکات سیاسی دینی اقدامات سیاسی غیر دینی و شیطانی هم داریم، مثل اینکه بگویند در حج به آمریکا اعتراض نکنین یا از مشرکین ابراز براءت نکنین، و بعد تاکید داشتند که خود این براءت از مشرکین و اعتراض به آمریکا یک حرکت سیاسی کاملا دینی است و لازم است که انجام شود. تفسیر شما رو بشنویم آقای دکتر.
بله، واقعیت امر این است که حج در واقع بدون براءت حج بدون روح است.
بله.
و حجی که از شیطان ها براءت حاصل نشود در واقع حج مورد قبول نیست. خب مسلم است که نسبت به تاکید این موضوع که باید از مشرکین براءت جست موضوع امروز نیست، بلکه این در واقع تفقعی است که از قدیم وجود داشته و احیاگر این سنت حضرت امام راحل بود و امروز رهبر معظم انقلاب در واقع خلف صالح آن امام مرحوم دنبال در این کار هست و در واقع میتونه این ارزش الهی و قرآنی را دوباره زنده بکنم. این که اگر ما توجه بکنیم به آیات متعدد قرآنی براءت از مشرکین در حج تاکید شده و علما و فقها همه نسبت به این تاکید دارند. اگر از این اصل در واقع مسلم چشم پوشی بشه، مسلم است که اون حج حج وحدتگرا، حجی که ارزش داشته باشه و حجی که بتونه اسلام را زنده بکنه.
بله.
نخواهد بود.
بله.
رهبر معظم انقلاب نسبت به برات از مشرکین در طول این سالها در واقع بسیار حساس بودن.
بله.
و شاید این قضیه بودیم که هر ساله برات از مشرکین به صورت بسیار باشکوه برگزار شد.
بله، سپاس از شما ای دکتر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
We'll be right back. نگاهی بود با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران و کارگزاران حج. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت هفتمین دور مذاکرات میان طالبان و آمریکا پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و پیشرفت 90% در پیشنویس توافق صلح حاصل شده است. شاهین در گفتگو با الجزیره گفت کار بر روی 90% از پیشنویس توافق صلح میان آمریکا و طالبان با پایان رسیده است. وی بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد اضافه کرد گفتگو ادامه خواهد داشت و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای تاکنون در این رابطه ایجاد شده است. طبق این گزارش هفتمین دور مذاکرات میان طالبان و آمریکا از 29 جون آغاز شده و طرفین تلاش دارند که به توافقی برای پایان جنگ در افغانستان برسند. آمریکا بارها اعلام کرده است که تنها زمانی حاضر به خروج نظامیان این کشور از افغانستان است که طالبان آتش بس را بپذیرد و با مردم افغانستان بر سر سایر موضوعات نیز توافق کند. اما از سوی دیگر طالبان اعلام کرده است که پیش شرط هر گونه آتش بس اعلام زمانبندی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان است. از لیاقت علی امینی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که پیشرفت‌های صورت گرفته در این مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کند؟
بله، در شرایط فعلی اما به نظر میرسه که گام های بلندتر در راستای مذاکرات صلح و روند گفتگوهای صلح افغانستان برداشته شده و آمریکایی‌ها هم تلاش دارن که به یک شکل گفتمان که بسیار زمان زیاد طول در ازاد کشیده به یک نتیجه برسانه و فعلا خوشبینی های هم از سوی ایالات متحده آمریکا و هم از سوی گروه طالبان در این موضوع نشان داده شده که ما به یک سلسله توافقات رسیده ایم و کم کم آماده میشیم تا یک هفته دیگه که یک نشست دیگه برگزار میشه ما بتوانیم به یک سلسله توافقات اساسی دست پیدا بکنیم. خب به هر حال ما فعلا و خوشبینی های زیادی در ارتباط با این موضوع میتونیم از خود نشان بدیم و نه بدبینی های، اما خب این موضوع یک واقعیت داره که آمریکایی‌ها به خاطر تلاش هایی که در این راستا ماها انجام داده و باز هم شرایط جهانی و شرایط منطقوی و حساسیت ها و رقابت های تازه ای در رابطه با موضوع افغانستان و گروه طالبان شکل گرفته آمریکایی‌ها تلاش خود میکنه که یک شکل این نشست های چندین ماه را یک نتیجه برسانه و از طرف دیگه موضوع پاکستان هم برای بسیار مهم است که سفرهای بسیار طولانی از سوی مقامات آمریکا و اسلام آباد صورت گرفت و چند سفری که آقای خلیل‌زاد نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان و اسلام آباد داشت و اخیرا رئیس جمهور افغانستان یک سفر دو روزه به پاکستان داشت. خب این موضوع هم شاید پاکستانی ها را تحت فشار قرار داده باشه که در شرایط طالبان وادار بسازه که تن به صلح و مذاکره بده. اما یکی دورنمای صلح و مذاکره چی میشه تا هنوز هم قابل پیش بینی نیست. اولا اینکه واقعا به نتیجه همه جانبه مطابق خواستهای هر دو جانب میرسه و یا اینکه باز هم دوچار وقفه و دوچار مشکل میشه. دانوز هم زود است که ما به اصطلاح به صورت قاطع و جدی این موضوع را رویشان داوری بکنیم. در حال منتظر هستیم که ببینیم که نشست بعدی که یک هفته بعد در قطر به میزبانی قطر و کشور آلمان صورت میگیرد چی میشه و به چی توافقات ابتدایی دست پیدا میکنند تا در نتیجه در نشست های بعدی این مسوده قابل امضا میشه تا او مرحله را هم بازم چی تحولات پیش رو خواهد.
لیاقت علی امینی بود و تحلیلی در ارتباط با مذاکرات صلح آمریکا و طالبان. اما رئیس مجلس صنایع افغانستان به مذاکرات صلح واکنش نشان داد و اعلام کرد آمریکا برای منافع و اهداف اطلاعاتی خودش با طالبان مذاکره می کند. فضل هادی مسلم یار با اشاره به آغاز دور هفتم مذاکرات آمریکا با گروه طالبان در دوحه قطر گفت آمریکا برای اهداف اطلاعاتی و منافع مورد نظر خودش با این گروه مذاکره می کند. بنابراین رهبران سیاسی و دولت افغانستان باید به صورت مشترک ابتکار عمل در روند این مذاکرات را در اختیار گیرند. رئیس صنایع افغانستان افزود هیچ سودی از جانب آمریکا و متحدین غربی آن به دولت و مردم افغانستان نمی رسد. اما قرار است به‌زودی نشست بین الافغانی هم در قطر برگزار شود، ولی این بار دولت افغانستان به صراحت اعلام کرده که در نشست حضور پیدا نخواهد کرد و شخصیت‌های سیاسی هم آنگونه که برخی از کارشناسان گفته‌اند تمایل چندانی مانند قبل ندارند که در این نشست حضور پیدا کنند. امروز مصادف با روز تولد حضرت معصومه سلام الله علیها است و این هفته در جمهوری اسلامی ایران هفته کرامت نامگذاری شده است. به همین مناسبت امروز در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی اولین کمیته تخصصی زنان و خانواده که هدف آن رسیدگی با مشکلات و آسیب‌های زنان جامعه پناهنده می باشد در این اداره برپا شد. همکار ما بصیر احمد حسین زاده که در این نشست حضور داشته گفتگوی انجام داده با آقای قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تا در مورد این کمیسیون تازه تشکیل شده بیشتر توضیح دهد. بخش اول این گفتگو را امروز تقدیم شما میکنیم.
خب همینجوری که در واقع واقف هستین، ما وارد هفته کرامت شدیم و روز دختر، و من ابتداءاً جا داره که تبریک بگم به همه دختران عزیز پناهنده و مهاجرین و تمام در واقع دخترانی که صدای من رو میشنون، و از این بابت خرسندم که در واقع این روز رو در واقع من تبریک میگم خدمت ایشون. خب ما در اداره کل اتباع امروز در واقع نشستی رو از فعالین زنان به عنوان کمیسیون در واقع مشورتی زنان داریم. فلسفه وجودی در واقع تشکیل این کمیسیون برمیگرده شاید به چند ماه قبل، در زمانی که در واقع ما به صورت جدی توجهمون رو معطوف کردیم به موضوع زنان و خانواده پناهندگان و مهاجرین. خب نکته ای که وجود داره، واقعا موضوعات مترتب بر حوزه پناهندگان و مهاجرین بسیار گسترده و بعضا بسیار پیچیده است، لذا نمیشه در واقع نسبت به این موضوعات و مؤلفه ها بی تفاوت بود. یکی از این موضوعاتی که بسیار برای ما حیاتیه موضوع زنان و خانواده بود که در حوزه مجازین و حوزه غیر مجازین واقعا با موضوعاتی ما برخورد می کردیم که متاسفانه آسیب های جدی حوزه زنان و خانواده پناهندگان و مهاجرین خورده بودند. و به خصوص خب میگم طیفی هم بودن به عنوان غیر مجازین که الان هم هستن و ما متاسفانه شاهد مشکلات جدی در این حوزه هستیم. لذا به فکر ما رسید که در واقع مجموعه تخصصی رو ایجاد بکنیم که بتونیم حداقل کمک های لازم رو از یک حوزه تخصصی در این موضوع بتونیم پوشش بدیم. لذا در واقع کمیته تخصصی زنان و خانواده رو برای اولین بار در اداره کل خراسان رضوی ایجاد کردیم. البته نیازه که در واقع این رو ما بیشتر تبیین بکنیم و با توجه به رویکرد جناب آقای دکتر محمودی مدیر کل محترم اتباع وزارت کشور مبنی بر در واقع تخصصی کار کردن در حوزه ها، خب قاعدتا به تأثیر از این موضوع ما این کمیته رو در واقع تشکیل دادیم. نگاه ما در این حوزه دستگیری خانواده و زنان در حوزه پناهندگانه. همینجوری که میدونین زن در حوزه خانواده و جامعه نقش اساسی و کلیدی رو داره. تشکیل این در واقع کمیته ضرورت داشت. ما امروز در خدمت در واقع بخشی از زنان فعال در این حوزه هستیم که انشالله ابتداءاً تبیین بکنیم ضرورت در واقع ایجاد این کمیته رو، و بعد از میان این دوستان در واقع یک تیم فرهیخته و تیم پابکاری رو انشالله تشکیل بدیم که ما بتونیم در واقع وارد فاز اجرایی در حوزه زنان و خانواده پناهندگان و مهاجرین بشیم.
این روزها بندر چابهار نقش عمده‌ای در ترانزیت کالاهای افغانستان دارد. دانشگاه ننگرهار میزبان جمعی از فعالان علمی و اقتصادی ایران، افغانستان و پاکستان در مورد این بندر بود. گفتگو میکنم با همکارم محمد آصف شینواری. آی شینواری، درود بر شما باد. گزارش شما را در ارتباط با همین موضوع بشنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه پرنکات، در خدمت شما هستم. پوهنتون ننگرهار در شرق افغانستان میزبان برگزاری همایش علمی در در اقتصاد افغانستان بود. این همایش علمی یک روزه که با اشتراک دیپلمات های کشورهای پاکستان و ایران مقیم در شهر جلال‌آباد و تعدادی از اساتید پوهنتون های مختلف افغانستان، همچنان تجاران، متشدثین خصوصی و محسنین پوهنزه اقتصاد پوهنتون ننگرهار در آن حضور داشتند. دکتر یحیی فهیم رئیس پوهنتون ننگرهار در مورد اهمیت برگزاری این همایش علمی گفت که با مناسبت 100مین سالروز استرداد استقلال افغانستان، حکومت افغانستان برنامه های متعدد را روی دست گرفته که برگزاری این همایش علمی نیز جزء این برنامه های حکومت بود که با مناسبت اهمیت اقتصادی بندر چابهار و اهمیت این بندر در رشد بنیای اقتصادی افغانستان برگزار شده بود که در این همایش تعدادی از دانشمندان و اساتید پوهنتون های مختلف و اعضای علمی اکادمی علوم افغانستان مقالات علمیشان را پیرامون اهمیت اقتصادی بندر چابهار ارائه کردند و در خصوص این بندر برای تجار افغان مقیم در شرق افغانستان چی تسهیلات را فراهم کرده، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی که قدر تجارت آنها مسموم شده، همچنان از لحاظ مصارف کرایه بالای وسایط بربری آنها چی تسهیلات با اینها فراهم شده، در این خصوص مقالاتشان را ارائه کردند. پوهان محمد بشیر دودیال، یکی از اساتید درجه اولی پوهنتون ننگرهار، در مقاله علمیش در خصوص اهمیت اقتصادی بندر چابهار گفت که این بندر به نسبت بندر کراچی نزدیکترین و مسکونترین راه برای تجار افغان برای انتقال کالاهای تجاریشان، هم برای صادرات و هم برای واردات است. از لحاظ زمان این کمتر وقت تجار میتونن اعمالشان را هم به داخل افغانستان برسانن و هم به خارج از افغانستان صادر بکنن. در کل تجار ولایت ننگرهار از برگزاری این همایش اقتصادی استقبال کردند. تجار به این باور هستند که چیزهای زیادی را در مورد بندر چابهار در این همایش آموختن و اینها با اطمینان خاطر میتونن بندر چابهار را برای تبادله کالاها و مسائل تجاریشان استفاده بکنن و از این طریق تجارتشان را بیشتر رونق بدهند. قرار است با مناسبت 100مین سالروز استقلال افغانستان هم تو همایش های علمی دیگری نیز در ولایت ننگرهار برگزار شود.
تشکر از شنواری و خدا نگهدار.
سلام باشین. سلام علیکم. سلام علیکم.
در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم و باز هم مثل هر روز مروری خواهیم داشت بر سایت های خبری با اجرای همکارم سید حسین هادی.
به نام خداوند مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو دری برنامه انعکاس. سپاسگزاریم از جناب آقای سروری و به اتفاق شما شنوندگان گرامی مرور کوتاهی خواهیم داشت به سایت های خبری. امروز خبرهای خوشحال کننده و خوبی داریم. اولین خبر ما استفاده از کودکان برای کار در میان خانواده‌های بازگشت کننده کمتر شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده یافته‌های یک نظرسنجی نشان می‌دهد که استفاده از کودکان در میان خانواده‌های بازگشت کننده به منظور امرار معیشت کمتر شده و در مقایسه با سال قبل آن اندکی بهبود یافته است. همچنین رقم حضور پسران عودت کننده در مکاتب در سال 2017 میلادی 55% و از کودکان دختر 30% بوده، اما این رقم در سال 2018 در میان پسران 61% و در میان کودکان دختر به 36% رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی 5% از کودکان مربوط به خانواده‌های عودت کننده به دلیل فقر اقتصادی و امرار معیشت خانواده‌هایشان از رفتن به مکتب محروم شدند. و این در حالی است که این رقم در سال 2017 به 16% می رسیده. خبر بعدی ما در مورد تراشیدن موی سر دانش آموزان در افغانستان است که این عمل کرد ممنوع شده است. وزارت معارف افغانستان برای جلوگیری از صدمات روحی کودکان، تراشیدن موی سر دانش آموزان در مدارس این کشور را توسط معلمین و کارکنان مدارس ممنوع اعلام کرده است. محمد میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان روز چهارشنبه با ارسال بخشنامه‌ای به مدارس این کشور، معلمان و کارکنان مدارس را از بکارگیری تنبیهاتی چون تراشیدن سر دانش آموزان توسط قیچی بر حذر داشته است. این بخشنامه به منظور جلوگیری از صدمات روحی و روانیش دانش آموزان برای رؤسای معارف سراسر این کشور ارسال شد و از مدیران مدارس خواست با مشارکت والدین و معلمین شیوه های اصلاحی را جایگزین تنبیه کنند. همچنین وزیر معارف به تمامی مدارس کابل نیز دستور اکید داده که فوراً این گونه موارد انضباطی را حذف کنند و با مدارس و مدیرانی که این دستور عمل را رعایت نکنند به شدت برخورد خواهد شد. خبر بعدی ما در مورد اعتبار پاسپورت افغانستان است. در تازه ترین فهرست بندی اعتبار پاسپورت های جهان، افغانستان رتبه 109 را از آن خود کرده است. ممنون از توجه شما و خدا نگهدار.
تشکر از همکارم جناب آقای سید حسین هادی و سپاس از شما عزیزان شنونده. pars.today.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.